شناسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، به برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. در یک ساعت آینده من گلناس اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه شادی که مجموعه است از ترانه های پاپ ایرانی و نیز گفتگویی با دکتر حمید احمدی، پژوهشگر و مشاور نظامی پیشین وزارت امور خارجه ایران، درباره کتاب او با نام تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
مقامات وزارت دفاع روسیه می گویند نیروهای دریایی، هوایی و فضایی آن کشور امروز یک رشته آزمایش‌های موشکی را به طور موفقیت‌آمیز انجام دادند. یک سخنگوی مطبوعاتی نیروهای فضایی روسیه گفت که این نیروها پرتاب آزمایشی یک موشک قاره پیما را به انجام رساندند که در این آزمایش موشک بالستیک یاد شده مسافتی حدود 7000 کیلومتر پیموده است. همچنین امروز نیروی دریایی روسیه پرتاب آزمایشی موشک‌های بالستیک را از زیردریایی‌های هسته‌ای خود در دریای بارنز و اقیانوس آرام انجام داده است و بمب‌افکن‌های روسیه در منطقه ولگا پرتاب آزمایشی موشک‌های کروز را به عنوان بخشی از تمرین‌های نظامی خود به انجام رساندند. نخست وزیر فنلاند پاوو لیپونن امروز گفت انفجار شامگاه گذشته در یک مجتمع فروشگاهی هلسینکی اقدامی تروریستی بوده است. دست کم 7 تن بر اثر جراحات ناشی از این انفجار جان سپردند و بیش از 80 تن زخمی شدند. نخست وزیر فنلاند و دولت وی همراه با اداره ملی تحقیقات آن کشور برای بررسی انفجار شامگاه گذشته جلسه ای فوق‌العاده تشکیل دادند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تصمیم گرفتند روز چهارشنبه در جلسه ای علنی درباره عراق گفتگو کنند. این تصمیم بدان معناست که 10 سفیر در سازمان ملل فرصتی خواهند داشت تا درباره پیشنهادهای ایالات متحده و بریتانیا دائر بر ضرورت صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق دیدگاه‌های خود را به شورای امنیت بیان دارند. مقامات ایالات متحده امروز گفتند مدرکی به دست آوردند که ثابت می‌کند تیراندازی مرگاور روز گذشته در یک ایستگاه پمپ بنزین در ویرجینیا با 9 حمله دیگر در منطقه واشنگتن مرتبط بوده است. این حملات که از 2 اکتبر در نزدیکی پایتخت ایالات متحده آغاز شد تا کنون 8 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است. نخست وزیر ترکیه بلند اجویت امروز گفت کردها در عراق در آماده سازی خود برای به وجود آوردن یک کشور در شمال عراق از مهار خارج شدند. اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکراتیک کردستان به تازگی در زمینه یک قانون اساسی برای یک دولت کرد توافق کردند و شهر کرکوک را به عنوان پایتخت خود اعلام داشتند. نخست وزیر ترکیه وضعیت جاری را انحرافی، نگران کننده و غیر قابل قبول برای ترکیه خوانده است. ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا امروز از کمیته انتخابات پاکستان به خاطر ناکامی در جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات اخیر پاکستان انتقاد کردند. بنابر نتایج غیر رسمی از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ، نزدیکترین حزب رژیم نظامی حاکم بر پاکستان، به نظر می‌رسد در 266 حوزه از 272 حوزه انتخاباتی بیشترین کرسی‌ها را کسب کرده است. ارتش ایالات متحده میگوید مقادیر وسیع سلاح در شهر خوست واقع در جنوب شرقی افغانستان کشف کرده است. به گفته سخنگوی نظامی ایالات متحده سرهنگ راجر کینگ، این سلاح‌ها روز گذشته در 2 انبارخانه کشف شدند که مخزن کوچکتر به میزان ظرفیت بار 35 کامیون حاوی سلاح‌هایی از مسلسل تا راکت‌های 120 میلیمتری و خمپاره بوده است. رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای امروز گفت سازمان‌های بشردوستانه‌ای که در زمینه گردآوری کمک‌های اضطراری تلاش می‌کنند بخش عمده کمک‌های نقدی اهدا شده به افغانستان در سال جاری را دریافت داشتند. حامد کرزای همزمان ارسال کمک‌های بیشتر به افغانستان را خواستار شده است. معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران محمد حسین عادلی امروز در اجلاس وزیران اکو در استانبول گفت پیشنهاد ایران برای تشکیل صندوق اکو برای کمک به بازسازی افغانستان مورد حمایت اعضای سازمان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران افزود است، ایران بازسازی افغانستان را یک فرصت مناسب و تاریخی برای همکاری‌های منطقه‌ای ارزیابی کرده است و این موقعیت را در تأمین ثبات و امنیت منطقه مؤثر می‌داند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران فردا در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی برای شرکت در هفتمین اجلاس سران اکو راهی استانبول می‌شود. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در شهر آنترپ بلژیک با یک مدیر روابط بازرگانی کمیسیون اروپا درباره همکاری تجاری و بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. بنابراین گزارش، هیئت تجاری اتحادیه اروپا به سرپرستی کی فالکنبرگ قرار است روز سه‌شنبه به ایران سفر کند و درباره روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران با مقامات ایرانی گفتگوهایی انجام دهد. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
ساعت را با برنامه شادی شروع می کنیم که در آن مجموعی از بهترین و شادترین ترانه های پاپ ایرانی را می شنوید. افشین گرگین و این برنامه شادی.
با تشکر از شما و با سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش و شاد و شاد و باز هم شاد باشید. برنامه ای که می شنوید تا حدود 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و من افشین گرگین در این برنامه مهماندار شما خواهم بود. در این برنامه می‌پردازیم به پخش ترانه‌های شاد و خاطره‌انگیز پاپ ایرانی. اجازه بدید نخستین ترانه را آغاز بکنیم با یک ترانه زیبا از شهره.
دست به دست هم بخونیم با هم هر جا شده بشه خودم
بله، هر کی عاشقه. ترانه زیبایی بود با صدای شهره در آلبوم سایه. و اما بریم سراغ ایشون، البته ایشون که نه، ایشان، گروه ایشان با ترانه زندگی از آلبوم رنگی دیگر. به برنامه شادی گوش میکنید از رادیو آزادی. شادی گوش بکنید از رادیو آزادی. ترانه‌ای که شنیدیم از گروه ایشان بود، ترانه زندگی، و اکنون یک ترانه زیبا رو میشنویم با صدای ستار، ستاره بازی.
وقتی یادت همه جا خاطر سازی میکنه، چشم من به یاد تو ستاره بازی میکنه. آسمون اگر شبی ستاره ای کم بیاره، برگی از دفتر خاطرات من برمیداره. یاد تو یادت بشن سراغ من رونق ستاره های باغ من یادت تو یادت بشن سراغ من رونق ستاره های
جدید و تازه با صدای ستار، ترانه ستاره بازی رو میشنیدید شنوندگان عزیز. برنامه شادی رو پی میگیریم در رادیو آزادی و میریم سراغ زنده یاد هایده با یک ترانه زیبا از او، ترانه اشاره. اشاره رو شنیدیم با صدای زنده‌یاد هایده. شنوندگان عزیز، آرزو میکنیم تا اینجا شب خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری رو در پیش داشته باشید. اجازه بدید پایان بخش برنامه امروز شادی از رادیو آزادی یک ترانه زیبا و جدید از مارتیک باشه، ترانه نوش. و با شما در اینجا من خداحافظی میکنم تا برنامه روز آینده. از شما سپاسگزار هستم که شنونده خوب برنامه شادی هستید. اوقاتتون خوش و زندگی به کام.
به سلامتی تو می نوشم که خلاص تر از می پاکیزه ای، از گذشته تا هنوز و تا ابد، پشت بر آواز من انگیزه ای. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. خسته بودم، مانده بودم، از خودم، از خانه، از دوست رانده بودم. چه به وقت آمدی ای عشق، وقتی که دل عزارشانده بودم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. کم بود و کوتاه، شب و روز و ساعتی بود گاه و بیگاه. مثل یک نگارتان در شب مردان، خونکایی آمد و چند لحظه نم با. گل شدم من، گل شدم من، گل پار پر دل من، یک شب دل شد تازه بودن. دستایم شد پناهگاه پرنده، شانه هایم بام دعوت کبوتر. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم.
برنامه شادی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. دکتر حمید احمدی، پژوهشگر و مشاور نظامی پیشین وزارت امور خارجه ایران، 15 سال است که طرح تاریخ شفاهی چپ ایران را دنبال کرده است. طرحی که در نیمه راه به تاریخ شفاهی ایران گسترش یافت. در شماره گفتگوهایی که در این چارچوب توسط حمید احمدی انجام و منتشر شده، گفتگوی مفصلی است با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران. جلد دوم این گفتگو که با نام مستقل تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران منتشر شده، موضوع این برنامه ماست از بهمن باستانی.
قانون اساسی، خمینیسم و فدایان اسلام و جنگ ایران و عراق سه فصل کتاب تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران است، نوشته دکتر حمید احمدی. نویسنده این کتاب توضیح داده است که به دنبال گفتگوی مفصلی که با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 79 خورشیدی انجام داده، به ضرورت پژوهش درباره برخی از موضوعهای مطرح در آن گفتگو رسیده و نتایج تحقیقات خود را در این کتاب با نام تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران منتشر کرده است. به این ترتیب این کتاب جلد دوم کتاب گفتگو با دکتر ابوالحسن بنی صدر است که با نام درس تجربه، خاطرات اولین رئیس جمهور ایران منتشر شد. در گفتگو با بنی صدر و در این جلد دوم تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران، برخی نکات درباره جزئیات رویدادهای درون و پیرامون حکومت بعد از انقلاب 57 برای نخستین بار است که به چاپ رسیده است. دکتر ناخدا حمید احمدی که تا سال 62 خورشیدی مشاور استراتژی نظامی فرماندهی نیروی دریایی، مشاور وزارت خارجه و مشاور نظامی دفتر رئیس جمهوری ایران بوده است، به طور مستقیم در برخی از رویدادها سهیم و یا دست کم ناظر بوده که در گفتگو با ایشان به پاره‌ای از آنها خواهیم پرداخت. در این گفتگو به منظور پرداختن به موضوعهای مشخص تلاش می شود که تنها بر یکی از موضوعهای اصلی مورد پژوهش نویسنده در کتاب تمرکز شود، جنگ 8 ساله ایران و عراق. آقای دکتر احمدی، الان 22 سال از شروع جنگ میگذره و در واقع 15 سال هم اگر بشود گفت از خاتمه اون
من.
و تازه کمتر از یک ساله که ما میبینیم بحث بر سر چگونگی پایان گرفتن جنگ و روند اون و مسئولیت ها در قبال این روند در ایران مطرح میشه. اون چیزی که تو همین بحث هم کمتر بهش پرداخته میشه، قطعنامه 514 شورای امنیت سازمان ملل که در اوائل این جنگ 8 ساله، یعنی بعد از آزاد شدن خرمشهر مطرح شد که عراق پذیرفت اما ایران نپذیرفت. خواهشم این است که تفاوت‌های این دو قطعنامه رو، قطعنامه 514 که اوائل جنگ بود و 598 که پایان جنگ بود و آقای خمینی با اون عبارت معروف نوشیدن جام زهر رو پذیرفت، این تفاوت‌ها رو شما خواهش میکنم بفرمایید بین این دو قطعنامه، به ویژه که میگن که ایران با نپذیرفتن قطعنامه 514، یعنی بعد از آزاد شدن خرمشهر در سال 61، موقعیت ویژه‌ای رو در تاریخ خود از دست داده. چرا؟
به نظر من دست روی یک از نکات بسیار حساسی جناب عالی گذاشتی، قطعنامه 514-598 که میشه از چندین زاویه وارد تحلیل شده، بسیاری شاید بخش معینی از مسائل سیاسی و نظامی جنگ بر محور این دو قطعنامه قابل تحلیل و بحث است. اگر بخوایم به طور مختصر درباره محتوای این دو قطعنامه قضاوت بکنیم، خلاصه کلام این هستش که از نظر محتوای سیاسی و نظامی در کلیت امر هیچ تفاوتی با هم ندارند. تنها یک بند که در قطعنامه 598 به چشم می‌خورد که در قطعنامه 514 وجود نداره، اون این مسئله است. در بند 6 قطعنامه 598 این عبارت نوشته شده: از دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست می‌کند که با مشورت با ایران و عراق مسئله ارجاع تحقیق درباره مسئولیت منازعه به هیئت بیطرف را بررسی نماید و هر چه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد. تنها تفاوت این دو قطعنامه این عبارته. اما امروز که 14 سال از پایان جنگ می‌گذرد، این بند به اجرا در نیامد. نقاط مشترک اساسی این دو قطعنامه این هستش یک، خواهان آتش‌بس و خاتمه فوری کلی عملیات نظامی. دو، عقب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی. سه، اعزام گروهی از ناظران سازمان ملل متحد برای تایید، تحکیم، نظارت به آتش‌بس و عقب نشینی. امروز رژیم جمهوری اسلامی بیان میکنه که چرا وقتی انتقاد میشه از جمهوری اسلامی که چرا قطعنامه 514 رو نپذیرفتید، ادعا میکنن که قطعنامه 598 قطعنامه صلح بود ولی قطعنامه 514 فقط آتش بس بود. این حرف درست نیست، چون سندش منتشر شده. منم متن ترجمه فارسی این سند رو در کتاب تحقیقی درباره انقلاب ایران، تاریخ انقلاب ایران گذاشتم. این سند برای همگان قابل دسترس است. اصلا مسئله صلح در دو قطعنامه نیست. اما در حالی که موقعیت ایران بعد از فتح خرمشهر در سوم خرداد 1361 که بعدش قطعنامه صادر میشه، در این فتح خرمشهر 4000 کیلومتر مربع خاک ایران که در اشغال عراق بود خارج میشه، 19000 اسیر عراقی از نظامیان عراقی گرفته میشه و مضافاً 60 میلیارد دلار به ایران خسارت میدادند بعد از قطعنامه 514. جریان خسارت و موارد مستندش در کتاب عبور از بحران آقای رفسنجانی در دو مقطع در نوشت یادداشت‌های روزانه‌شون وجود داره که این خسارت رو میدادن. خب قطعنامه 598 را رژیم جمهوری اسلامی در چه وضعیت پذیرفت؟ این مسئله خیلی مهمه. رژیم صدام حسین با تجاوز در 31 شهریور 1359 از هوا و زمین به ایران با 12 لشکر و به 10 شهر بمباران کرد، طبق بند 5 مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 متجاوز شناخته میشه. اما جمهوری اسلامی همان کار را تکرار کرد بعد از فتح خرمشهر که صدام انجام داد. این سند رو به عنوان تجاوز جمهوری اسلامی از خود اسناد جمهوری اسلامی میشه نشون داد. به عنوان مثال خود آقای رفسنجانی که در این دوران فرمانده جنگ بوده است، در کتاب حقیقت و مصلحت ها در صفحه 94 به طور مشخص میگه که ما بیش از 100 کیلومتر در خاک عراق پیش رفته بودیم، به کرکوک نزدیک میشدیم و امکان حمله به کرکوک از کردستان برای ما به وجود آمده بود. حتی طراحی آزادی اسرای خودمان را در موصل داشتیم. این تا این مقدار در عراق حضور جدی داشتیم و در عملیات کربلای 5 پشت بصره رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی همون کاری که آقای صدام حسین در سال 1359 در شهریور 59 150 کیلومتر به عمق خاک ایران تجاوز کرد، جمهوری اسلامی همون کار مشابه انجام داد در عمق خاک عراق به مدت 5 سال و 9 ماه.
بله، ولی این برنامه ارتش ایران نبوده است، آنطوری که شما به طور مستند در صفحات بسیار در این کتاب تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران آورده اید. چه وضعیتی پیش آمده بود که ارتش در واقع کنار گذاشته شد و سپاه تصمیم گیرنده شد و جنگ رو رهبری کرد که اونطوری که در کتاب شما اشاره کردید در واقع جنگ 6 به اضافه 2، 6 سال و 2 سال، 2 سال فرماندهی ارتش و 6 سال فرماندهی سپاه.
جنگ وقتیش آغاز میشه روز یکم مهر ماه، این اسنادش هست، آقای خمینی یعنی 31 شهری وقتی حمله میکنه، فردا آقای خمینی یک سخنرانی میکنه، میگه دزدی آمد سنگی انداخت و رفت. یعنی تصور چنین حمله رو نداشته و بعدم چنین سخنی میگه. درست همین روزی که آقای خمینی فکر میکنه دزد آمد سنگ انداخت رفت، در درون حاکمیت جمهوری اسلامی دو نظر بود. یک نظر این بود که ارتش ایران چون ارتش شاهنشاهی بوده است، اکثریت مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی، در جنگ شرکت نخواهد کرد، علیه ارتش عراق نخواهد جنگید. سپاه پاسداران و خط حزب جمهوری اسلامی بود که جنگ رو پارتیزانی بکنند. این در واقع در سیر جنگ پارتیزانی رهبری هدایت جنگ از دست ارتش خارج بیارن. در روز یکم مهر ماه که بحث و گفتگوها در محضر آقای خمینی وجود داره، این صحبت خود ارتش، این خیلی مهمه در تاریخ، در روز یکم مهر ماه در پایگاه وحدتی، پایگاه نیروی هوایی ایران، 300 خلبان نیروی هوایی مجتمع میشن، جمع میشن، رئیس جمهور اونجا حضور پیدا میکنه، شاهنامه خوانی شروع میشه و سرود ایران میخونن. خلبانا بلند میشن، در این روز 143 پرواز انجام میدن، تمام پایگاه های نیروی هوایی عراق رو بمباران میکنن، چیزی که صدام حسین تصور نمیکرد، چیزی که خود رهبران روحانی هم تصور نمیکردن. ارتش عملا رهبری جنگ رو به عهده میگیره. در هوا، در دریا فرمانده نیروی هوایی نخود افضلی و فرماندهان دیگه، در روز 73 جنگ، آغاز جنگ، نیروی هوایی دریایی عراق رو نابود میکنند.
این در واقع از بین میره. البته و الامیه راه دریای عراق بسته میشه. تمام تخیلات و تصورات صدام حسین با شکست مواجه میشه. در همین جا هست که کشورهای منطقه در بهمن 1359 5 ماه بعد حاضر میشن 60 میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازن، جنگ قطع بشه، چون نیروی دریایی براشون یه خطر بزرگی بود. پس بنابراین تا فتح خرمشهر فرماندهی عملیات جنگ در خود کتاب آقای رفسنجانی هم نوشته شده و اذعان دارن نمیتونن کتمان بکنن، جنگ کلاسیک بود. سپاه پاسداران نمیتونه با موشک استیکس بجنگه یا هواپیمای F-14 بجنگه. سپاه پاسداران
بله بله همین سپاه پاسداران آقای دکتر احمدی با توجه به بی‌تجربگی و بی‌دانشی از جنگ وقتی که رهبری و فرماندهی جنگ رو به عهده میگیره 5 سال میتونه 6 سال میتونه این جنگ رو ادامه بده و در حوزه های بسیار بسیار وسیع بجنگه. چگونه بوده است این انتقال؟ من پرسشم بیشتر بله. مرکز بر اینه این انتقال فرماندهی از ارتش به سپاه به لحاظ تجربی و به لحاظ فنی چگونه بوده است آقای دکتر احمدی؟
بله ازم به حضور شما، وقتی که فتح خرمشهر انجام میشه ارتش عراق خارج میشه، آقای خمینی تز صدور انقلاب اسلامی رو داره، به این عبارت تکیه میکنه که یعنی دیدگاه عقیدتی خود آقای خمینی هستش که میگه این که بگوییم تنها خرمشهر یا شهرهای دیگر آزاد شد، تمام اینها خیال باطل ملیگراهاست. ما هدفمون بالاتر از آن است که ملیگراها تصور نمودن، هدفمون پیاده کردن اهداف بین الملل اسلامی است. بنابراین ارتش ایران دنبال صدور انقلاب اسلامی نبوده و ارتش ایران بر اساس هدف قبل تعیین شده فقط مأموریتش این بود که متجاوز از خاک بیرون بکنه. حال که متجاوز از خاک بیرون شد، فرماندهان ارتش موافق ورود به خاک عراق نبودند. به همین دلیل 3 جلسه که در حضور آقای خمینی تشکیل میشه، هیچ یک از فرماندهان نیروهای سگانه ارتش شرکت داده نمیشن. سپاه پاسداران چه کرد؟ سپاه پاسداران ارتش کلاسیک رو آورد در بعد ارتش عصر صدر اسلام، یعنی با نیروی انسانی. 750,000 دانش آموز رو به اذعان آقای پرورش وزیر آموزش پرورش وقت 750,000 دانش آموز رو به جبهه فرستادند. آقای خمینی فتواش هست در کتاب استفتاءات، فتوا داده است که جوانان 14 سال و 6 ماه یعنی به سن بلوغ بدون اجازه پدر مادرشون میتونن برن به جبهه ها. بنابراین اصل به نیروی انسانی دادند. خب سپاه پاسداران با بسیج نیروی انسانی طی 5 سال و 9 ماه 43 عملیات نظامی انجام داد و هیچ وقت نتونست بسته رو بگیره. بعد از 5 سال و 9 ماه در فروردین 1367 عراق با بسیج نیروها با یک حمله برق‌آسا در ظرف مدت کوتاهی تمام نیروهای ایران را از سرزمین اشغالی که کرده بود بیرون میکنه، در نتیجه به طرف خوزستان میاد و همکنون که با شما صحبت میکنم 2400 کیلومتر مربع خاک ایران در اختیار عراق هست. آقای خمینی و روحانیون طرفدار قدرت وقتی قدرت خودشون رو در خطر میبینند، ناگزیر به پذیرش قطعنامه 598 میشوند، در حالی که یک سال پیش قطعنامه 598 تصویب شده بود 1366 تیر ماه. یک سال تأخیر کردند، با این وضعیت قطعنامه رو پذیرفتند و 213,000 ایرانیان در این جنگ کشته شدند، 335,000 معلول شدند بر اساس آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی. این خسارات انسانی، خسارات مالی چی؟ 1,000 میلیارد دلار خسارات مالی به ایران وارد شده بر اساس خود اعترافات حاکمیت جمهوری اسلامی. 1,000 میلیارد دلار آدم رقم رو به آسانی میگوید. این رقم چیست؟ این رقم یعنی مجموعه درآمد نفت ایران در 24 سال گذشته 480 میلیارد دلار بوده است. 1,000 میلیارد این درآمد 50 سال نفت ایران با قیمت جاری که 20 میلیارد دلار حساب بکنیم. این خسارات مالی است.
آقای دکتر احمدی، می‌خواید که برگردیم به همون موضوع سپاه و ارتش. شما در صحبتاتون الان اشاره فرمودید که 3 جلسه با حضور آقای خمینی در سال 61 برگزار میشه در مورد تصمیم گیری به ادامه جنگ که در هیچ کدام فرماندهان ارتش نبودند. در کتاب شما با تأیید کتاب عبور از بحران آقای رفسنجانی و خاطرات آقای منتظری نوشته اید که سرلشکر ظهیر نژاد دست کم در یکی از این جلسات بوده است که اون موقع فرمانده نیروی زمینی بوده. پرسش هم این است که سرلشکر ظهیر نژاد بعدن شما اشاره کردی در کتاب که استعفا میده، با توجه به اینکه تنها فرمانده ارتش بوده که از معتمدان روحانیت حاکم بوده، هرچند که گویا استعفاش بعدن پذیرفته نمیشه یا پس میگیره و مسئولیت دیگری رو میگیره، اصولا این روند کنار گذاشته شدن فرماندهان ارتش که بعضن اعدام هم شدند و تضعیف ارتش به عنوان یک نهاد چگونه بوده است و چرا آقای ظهیر نژاد استعفا داد؟
آقای ظهیر نژاد در آغاز جنگ فرمانده نیروی زمینی بوده است که سپاه پاسداران رو 24 ساعت زندانی میکنه، با وساطت آقای بنی‌صدر آزاد میشه، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میشه بازداشت میکنه. آقای زینجاد بعد در سمت فرمانده نیروی زمینی بعدم به رئیس ستاد ارتش چه شغل جنبه تشریفاتی داشته، چون اساس و فرماندهان سی‌نیرو عمل میکردن، به رئیس ستاد ارتش میشه و بعدم میشه مشاور دفتر ویژه رهبری. در این مقطعی که این جلسات هستن آقای زهیر نژاد در واقع نقش شنونده داره، به همین دلیل وقتی از اون جلسات برمیگرده متوجه میشه که خب اینا میخوان جنگ ادامه بدن. یک راه به این نظر میرسه که اگر آقای رفسنجانی نماینده شورای نماینده امام در شورای دفاع متقاعد بکنه امام رو که این جنگ ادامش به سود ما نیست، ما نخواهیم توانست دورانی مدت به جنگیم و ارتش در وضعیتی نیست که بخواد بره به طرف خاک عراق، تصمیم گرفته میشه طرحی تهیه بکنن، تحلیلی تهیه بکنن، به حضور آقای رفسنجانی بدن، ایشون رو متقاعد بکنن. به تصادف روزگار این به قهره به نام بنده میخوره. یعنی چجوری میشه از ناخدا افضلی که فرمانده نیروی دریایی بود که محبوبیت خاصی پیدا کرد بود بعد از نابودی از نیروی دریایی عراق، به اون اول میکنن که دیدار بکنه با آقای رفسنجانی. ایشون دو هفته بعد از فتح خرمشهر از من میخواد یه تحلیلی تهیه بکنم، مختصر توضیح بدیم که در شرایط فعلی چرا باید صلح بکنیم و ادامه جنگ چشم‌اندازش چیست. ما این تحلیل رو تهیه کردیم، به اتفاق رفتیم با حضور آقای سرهنگ هدایت الله حاتمی مشاور نظامی آقای رفسنجانی، بعدا فرمان داشته دفتری شد، رفتیم حضور آقای رفسنجانی، توضیح داده شده اونجا آقا این جنگ تداوم این جنگ به سود ما نیست و دلایل نظامی آورده شده که چگونه این جنگ در بلند مدت ایران هرگز موفق نخواهد شد بصره رو یا عراق رو سقوط بده. حالا من بحث مفصل نظامی شو نمیخوام در اینجا وارد بشم. کوتاه سخن این بود که پس بنابراین آقای زهیر نژاد در اون جلسه چنین ویژگی‌ای داشته و بعدم فرماندهان ارتش دیدن که وقتی سپاه پاسداران در 28 تیر ماه بدون هماهنگی با ارتش وارد خاک عراق شده است. ارتش در دو دوره پاکسازی شده است. در دوره بعد از انقلاب غالب جریانات رادیکال فکر میکردن که این ارتش ضد خلقی است و ارتش خلقی باید ایجاد کرده. یه پروسه تفکر ایدئولوژیکی بود در طیف‌های معین سیاسی جامعه ایران. اما آقای خمینی و روحانیون دنبال این تز نرفتن. دنبال بود یه ارتش موازی ارتش به وجود بیارن. بنابراین 8 روز بعد از انقلاب ایران، این در روز 30 اسفند 1357 سپاه پاسداران رو تشکیل میدهند که به موازات این ارتش ارتشی تشکیل بشه که بتون به تدریج این ارتش رو حذف کنن. آیت الله بهشتی طرحی رو میاره در شورای انقلاب که در واقع منحل کردن تدریجی ارتش بود و جانشین کردن سپاه به جای ارتش. فروردین 1359، 6 ماه قبل از جنگ، آقای مهندس بازرگان و آقای بنی‌صدر میگن که اگر این طرح اجرا بشه ما استعفا میدیم. طرح پس میگیرند. این در واقع تفکر نهایی آقای خمینی و روحانیون طرفدار ولایت فقیه، این ارتش و ارتش مذهبی نمیدونستن، به همین دلیل این تفکر رو وارد قانون اساسی کردن. در مقدمه قانون اساسی به نام ارتش مذهبی میگه ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده شد، تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مذهبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهد بود. خب این ارتش ایران کلاسیک اصلا دنبال صدور حکومت اسلامی در جهان نمیتونست بره. پس بنابراین در استراتژی آقای خمینی و روحانیون این ارتش باید حذف میشد. وقتی جنگ شروع شد ارتش وارد دوره جدیدی شد. وقتی فتح خرمشهر انجام شد و ارتشیان نمیخواستن ادامه بدن به جنگ، با انتقال فرماندهی به شورای فرماندهان سپاه پاسداران ارتش به تدریج تحلیل میره. در تاریخ ارتش‌های جنگ در طول تاریخ معاصر من همچین چیزی ندیدم که یک ارتشیان اکثریت با حاکمیت سیاسی وقت موافق نباشند، علی‌رغم این مخالفت میرن در جنگ شرکت میکنن، حتی از زندان‌های جمهوری اسلامی میان بیرون میرن در جنگ شرکت میکنن. دوم، وقتی این ارتشی کلاسیک در جنگ پیروز میشه، پیروزی به معنای نابودیش میشه، یعنی پیروزی ارتش منجر به فروپاشیش میشه. ارتش ایران با سپاه پاسداران بیگمان تفاوت‌های ویژه‌ای داره، علی‌رغم اینکه این ارتش امروز ارتش سال 1358 نیست، ارتش سال 1361 هم نیست،
ولی بعد از 24 سال در واقع اگر بتوان گفت تربیت مکتبی ارتش دیگه قطعاً اختلافاتی که بین ارتش و سپاه و نقش این دو نهاد در اوایل جنگ ایران و عراق و بعد در سال دوم این جنگ بعد از آزاد شدن خرمشهر به ویژه مطرح بود، دیگه بی تردید نمیتونه مطرح باشه و بسیار بسیار هماهنگ‌تر اینها میتونن عمل بکنن اگر که احیانا شرایط جنگی در منطقه بدید بیاد. اینطور نیست؟
به طور نسبی کاملا صحبت شما رو تایید میکنم. طبیعتا نه تنها ارتش بلکه مردم ایران، حتی یک ویژگی که در فرهنگ ما هست، واقعیت این جنگ نشون داد. مسئله ایران دوستی و میهن دوستی خیلی قوی هست در ایرانی ها، در لحظات حساس، در لحظات شرط عادی کمتر دیده میشه. جنگ ایران عراق یک پدیده بود که ما رو بیشتر آشنا کرد. به همین دلیل که خطاهای زیادی رو هم صدام اشتباه کرد، هم جنرال های زمان شاه اشتباه کردن، مثل ارتش بود آریانا، هم بخش از حاکمیت اشتباه کرد. روانشناسی مردم ایران رو، حتی ارتش ایران رو نمی‌شناختن. این باور، عدم شناخت ارتش ایران که صدام فکر میکرد چون ارتش مجموعش مخالف جمهوری اسلامی هست نخواهد جنگید، وارد چین حمله شد. همین اشتباه ارتش بود آریانا کرد. او فکر میکرد که آمدن گرفتن در بخش از دو روستای رضایه و از دریا نظامیان به او میپیوندن، عملا نشون داد نقش سرکوب شدن. حالا که یه موقع بحث این موضوع بیاد میتونم بیشتر توضیح بدم.
آقای دکتر احمدی، اصولا من میخواستم درباره این موضوع ازتون بپرسم که رویدادی است که شما قاعدتا باید یکی از کسانی باشید که بیش از دیگران از همین رویداد آگاهی دارید. تلاش ارتش بود آریانا، رئیس ستاد پیشین ارتش قبل از انقلاب، برای شاید بشود گفت کودتا و در قدم اول اشغال اون دو روستایی که اشاره کردید اطراف رضاییه در 27 خرداد 60، یعنی 10 ماه بعد از شروع جنگ این کار انجام میشه، اقدام گروه ارتش بود آریانا به اسم سازمان آزادگان.
بله.
طرح رو بودن سه ناوچه ایران رو هم داشت این گروه. بله. که قبلا از فرانسه خریداری شده بود، قرار بود منتقل بشه به ایران. شما در اون زمان مسئولیت برنامه ریزی و فرماندهی عملیات علیه طرح‌های ارتش بود آریانا و سازمانش رو به عهده داشته اید. بله. در چه سمتی بودید اون موقع های دکتر احمدی؟ مسئولیت چگونه به عهده شما گذاشته شد؟
بله، جالب اینطوری شده. وقتی که این ناوچه رو بودن، یک ناوچه رو، تبرزین رو و دو تا دیگه در آب‌های کرانه دریای نزدیک به اسپانیا، دریای آزاد، وزارت خارجه در سال 1360، وزارت خارجه به معنا وجود نداشت. کارمندان دونپایه انجمن اسلامی تشکیل داده بودند. صدها کادر وزارت خارجه رو پاکسازی که خودشون رفته بودن. وقتی اتفاق افتاد، وزارت خارجه تصمیم گرفت. وزارت خارجه که وجود نداشت، سه نفر اونجا بودن. حالا توضیح میدم این سه نفر که بودن. تصمیم گرفتن که الان کاری نمیتونن بکنن، ناوچه‌هام دزدیدن. این تعدادی هم که کادرهای سیاسی قرار دارن در وزارت خارجه باقی مانده، ردهای دوم، از نظر اونها طاغوتی بودند. بنابراین چون من قبل از انقلاب نماینده نظامی در وزارت خارجه بودم، هفته یک روز با دکتر مرتضی کاخی گفتگو میکردیم راجع به استراتژی نظامی در منطقه. من به عنوان کارشناس نظامی میرفتم در وزارت خارجه، سابقه من بود. اینا یه نامه نوشتن بلافاصله تلفنی که ناخدا حمید احمدی رو خواهش میکنیم برای مشورت چند جلسه در با وزارت خارجه. من وقتی که رفتم 15 ساعت بعد از روبودن ناوچه‌ها بود. در 27 تیر که وقتی وارد وزارت خارجه شدم، دیدم که در اونجا سه نفر توی اتاق نشستن. یکی آقای عبدالله نوری هست که الان در زندان هست، ایشون معاون پارلمانی وزارت خارجه بود. نفر دوم آقای محمود بروجردی بود، داماد آقای خمینی، معاون اداری وزارت خارجه بود که ایشون معلم فقه و شریعت بود قبل از انقلاب. نفر سوم معاون سیاسی بود آقای حسین شیخ الاسلام که ایشون دانشجوی سال دوم سوم در آمریکا بود، معاون سیاسی. حالا به من گفتن آقا هماهنگی بکنیم، این چیکار باید کرد. به حال موافقت وزارت خارجه همین سه نفر که رهبری بودن در سطح بالا و نیروی دریایی، مسئولیت رو به من واگذار کردن که هدایت این عملیات رو به عهده بگیریم. خب من با توجه به تحصیل نیروی دریاییم و تحصیل رشته حقوق، خب تا حدودی در سطح اونها اطلاعاتم وسیع تر بود. بعد نامه نوشتم به سازمان ملل متحد، اینا هم امضا میکردن دیگه هرچی من مینوشتم. یک نامه نوشتیم به وزارت خارجه مراکش، این جالب بود اتفاقا. بعدها این خاطرات رو من خوندم، حالا عرض میکنم. به وزارت به دولت مراکش اعلام کردیم این سه ناوچه که ربوده شده است اکنون به سور اسپانیا در راه مراکش هستن، که سوختگیری میکردن در بندر مراکش. چون این سه ناو جنگی هستند، وارد شدن و سوخت دادن به اونا به معنای اعلان جنگ با دولت جمهوری اسلامی است. اخیراً کتابی نوشته شده به نام گذشته و آینده آقای رضا پهلوی که با آقای احرار مصاحبه کردن. گفتم پادشاه مراکششون رو خواسته بود گفتگو بکنه، که آقا من اینا نمیتونم راه بدم. البته فراموش نشی خود آقای رضا پهلوی بعدن که این اسناد در اومد، ایشون پشت این جریان نبود. به هر حال ما موفق شدیم سه ناوچه که در جنگ نیروی دریایی ایران ناوچه‌های موشک انداز بودن، نقش تاریخی ایفا کردن برای ما، هم در از زدن الامیه البت قبلی و هم در دوران حفاظت جنگ دریایی به عنوان یک نیروی رزمنده قوی که به موشک‌های قوی برخوردار بود با برد 50 مایل که ما از فرانسه به سختی تونستیم اینها رو تحویل بگیریم. آقایون فکر می‌کردن اگر این ناوچه را از دریا بدوزن و در زمین بخشی از رضاییه که دو روستا رو گرفتن رادیو رو بگیرن، نظامیان ایران به اینا میپیوندن. این تصور تخیل بود، در حالی که در زمین سرهنگ هوشنگ عطاریان فرمانده ارتش غرب کشور وارد عملیات شد، در یک گردان ارتش بود آریانا رو در اونجا تارمار کرد. و اینم اضافه بکنم در پرانتز، تأسف و تراژدی اینجاست، همین هوشنگ عطاریان که قهرمان جنگ زمینی بود، دو سال بعد توسط جمهوری اسلامی به اتهام واهی اعدام شد، تیباران شد. و بندم که البته بعد از فتح خرمشهر دیگه موافق جنگ نبودم، به ناگزیر بها به مهاجرت اومدیم که امروز وارد 20 سالش داریم میشیم.
تشکر از دکتر حمید احمدی که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند. اضافه می کنم که کتاب تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران در 410 صفحه توسط انتشارات انقلاب اسلامی در آلمان منتشر شده است.
بهمن باستانی با دکتر حمید احمدی، پژوهشگر و مشاور نظامی پیشین وزارت امور خارجه ایران گفتگو می کرد. در اینجا به پایان این ساعت برنامه‌های رادیو آزادی رسیده‌ایم. با تشکر از شما که تا کنون با ما بودید، به اتفاق همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان با شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. خدا نگهدار.